أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وأما ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بتعدد القولين في ألفاظ العبادات، إذ حقيقة المتشرعة تابعة لما هي عليها عند الشارع، فإن كانت عند الشارع هي الصحيحة فكذلك عند المتشرعة، وإن كانت الأعم فكذلك عند المتشرعة. واختلاف عرف المتشرعة وعدم انتظامها لا يوجب عدم الاعتداد بها، وقد بينا سابقا ان الاختلاف اليسير غير مضر في الحقيقه عرفا، وان اضر بها عقلا، والمعيار هو العرف، خرج ما ثبت فساده بالدليل وبقي ما شك في فساده تحت الحقيقه العرفيه لا يقال. مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه یه طریق ثالثی برای به دست آوردن اجزای ماهیات مخترعه، ماهیت عبادت ذکر کردن، و او عبارت از این است که ما در مقام تشخیص اجزا و شرایط عبادتی مثل صلات رجوع کنیم به عرف متشرعه مسلمان ها، مؤمنین، نمازگزاران. نگو که حقیقت شرعیه که ثابت نی، فرق نمی کنه. حقیقت شرعیه قائل باشیم، بالاخره این ماهیات مخترعی که دست مؤمنین است و عمل می کنن، اینو تلقی کردن از شارع. حقیقت شرعی هم قائل نباشیم، نتیجهش این است که شارع وضع نکرده این الفاظ را برای این معانی، اما این معانی معانی است که این الفاظ را شارع در این معانی استعمال کرده و مردم این معانی را از شارع گرفتن، ولو لفظ وضع نشده برای این معنا. پس بالاخره ما می توانیم به مراجعه به عرف متشرعه اجزا و شرایط عبادت را به دست بیاریم. اینو ایشون فرمود. بعد خودش اشکال کرد که این حرف بنابر صحیحی درست در نمیاد، نه در اجزا و نه در شرایط، بنابر اعمیم در اجزا درست در نمیاد، ولو در شرایط درست در بیاد. یه همچه مطلبی ایشون ذکر کردن، یه همچه اشکالی هم درست. صاحب قوانین تا اینجا اما اولا و ثانیا، که در حقیقت اون اول و ثانی سه مقام ایشون درست کردن، در دو مقامش، یکی در مقام این که آیا معنای لغوی مراده یا معنای شرعی، در مقابل قاضی ابوبکر، خب معنای شرعی باید اخذ بشه، این معنای مخترع، و یکی در مواردی که نمیدونیم صلات اونیست که رکوع و سجود داره یا نه، همین قبله و قیام که داشته باشه صلاته، که شامل نماز میت هم بشه. این جور جاها مراجعه به عرف و عرف متشرعه میتونه مشخص کنه که مقصود صلات است، صلات نه دعا، و اونم نماز همونیست که رکوع و سجود داره اون صنف، نه این صنف دیگری که رکوع و سجود نداره. در این مواقع میشه، در این دو مرحله میشه مراجعه که به عرف متشرعه. و اما در جایی که
ما در فردی برای این ماهیت مخترع شک داریم، به ملاحظه این که نمیدونیم فلان جز این ماهیت هست و این فرد چون فاقد اون جز است پس مصداق این ماهیت نیست، مصداق این مرکب نیست، و یا اون شی مثلا استعاذه جز ماهیت صلات نیست پس نماز فاقد استعاذه از مصادیق همون مخترع شرعیه. در حقیقت بر میگرده مسئله به شک در اقل و اکثر. ما نمیدونیم آیا نماز ده جزئی واجبه یا نماز یازده جزئی که جز یازده همش استعاذه است که محل شکه. در این جور جاها میشه به عرف متشرعه مراجعه، که عرف متشرعه که نمیتونه چیزی بگه، جهالش که نمیتونن، علماش هم فتوای علما که به درد ما نمیخواد، فقیه میخواد بله اگه فتوا به جوری باشه به حدی باشد که اجماعی بشه که از اجماع کشف کنه قول معصوم رو، قول معصوم معتبر خواهد شد، بله به درد نمیخوره. پس بنابراین ما اونجایی که بحث داریم و نیاز داریم اونجا جاییست که همه اجزای عبادت به دست آمده، نسبت به یک جزئی که شک داریم، نمیدونیم ماهیت عبادت اقل است ده جز یا اکثر است یازده جز، چه اون جز یازدهمی مثلا استعاذه است، اینجور جاها ما گیر هستیم، اینجور جاها هم به عرف متشرع مراجعه کردن اثری نداره. بله در اون مراحل قبلی، مرحله اول و دوم به عرف متشرع میتونه مثمر ثمر و مفید باشه. این تا اینجا در حقیقت جواب اصل ما یتمسک به آقای وحید بهبهانی، فرید بهبهانی، این مقدار بود، جوابش هم داده شد. حالا خود ایشون اشکال کرده به مطلب، ما به اشکالش اشکال داریم، اما ثالثاً شما بعد از این که پذیرفتی باید مراجعه کرد در تشخیص ماهیت عبادت به عرف متشرعه، اما علی الحقیقت شرعی فظاهر و اما علی عدم حقیقت شرعی فکذا، اینو که پذیرفتی دیگه این اشکال که روی مسلک صحیحی چنان میشه و روی مسلک اعمی چنان، نه این اشکال درست نی. اگر صرف نظر از اون اشکالات ما بکنیم، اشکال صحیح و اعمی رو اینجا نیار، به جهت این که حالا صحیحی یا اعمی، بالاخره عرف متشرعه هرچه دستشونه همونیست که شارع بهشون داده، بنا شد مرجع باشه عرف متشرعه، ما مراجعه کنیم به عرف متشرعه، اونی که از شارع به دستشون آمده از عرف متشرعه بگیریم. مثل که مراجعه به سیره میکنه، از سیره میخواد یه چیزی بفهمه، حالا ما به عرف متشرعه مراجعه میکنیم و میخواد ماهیت عبادت رو به دست بیاریم، صحیحی باشه یا عمی، میگیم ما میخواییم تمسک به اطلاق بکنیم، صحیحی باشیم یا عمی، مراجعه به عرف متشرعه میکنیم که عرف متشرعه چه اموری را که جمع بشه میگن نماز. بالاخره اونا از شرع گرفتن، اگر الفاظ اسامی برای صحیح هست همون ماهیت صحیحه را متشرعه به دست آوردن، از شرع گرفتن، اگر اعم همون معنا هرچه هست همونو دست عرف متشرع است، اگر عرف متشرع مرجع است با همون شکلی که شارع قرار داده برای صحیح قرار داده تسمیه رو یا برای عام، همونجور در اختیار عرف متشرع در اختیار مسلمان ها گذاشته، به دست مسلمان ها رسیده، این دیگه فرق نمی کند بنابر صحیحی یا عامی، برای اینکه تسمیه یه امر عرفیه، وقتی تسمیه یه امر عرفی شد عرف شارع این الفاظ را که به همون معنای تسمیه که حالا به نحو وضع یا به نحو استعمال که در بحث صحیح هم گفتیم به همون نحو استعمال که در اختیار متشرع در اختیار امت گذاشته، دست اوناست. صحیحی هم باشه باشیم، بالاخره همون اون چه که این ماهیت عبادت مشتمله او در دست متشرع است. ما مراجعه به متشرع میکنیم، میفهمیم اجزا و شرایط صلات چیه. میگه شارع این ماهیت که اختراع کرده نمیخواست مردم عمل کنن، خب اینا در اختیار مردم گذاشته، مردم هم دارن هم مرتب عمل میکنن. ما با متشرع مراجعه میکنیم، ماهیت مخترع شارع هرچه هست از دست متشرع به دست میاریم. اعمی هم باشیم باز همین جور، بالاخره عرف متشرع اون چه که دخالت داره در نماز و باید انجام داد، حتی اگر زائد بر مقدار تسمیه است، او دست متشرع است. دست متشرع ما مراجعه بمون کنیم به دست میاریم. اگر اون دو مسئله ای را که ما اشکال کردیم نباشه در بین و ما به عرف متشرع بنا شد رجوع کنیم، صرف نظر از اون اشکالات کردیم، عرف متشرع انباری است که اون چرا که شارع نماز قرار داده تو این انبار قرار داده. ما به انبار مراجعه میکنیم، نماز همونیست که دست مردمه. صحیحی هم باشیم، همه اون خصوصیاتی که شارع در مقام اختراع در نماز لازم میدونه همونا رو دست متشرع داده، ما ازش استفاده میکنیم. ما اسمم یه امر تسمیه عرفیست روی همین گذشته شده. شما میگید صحیحی ها اعمی هم باشیم، بالاخره در مقام تسمیه اعمی هستیم، اما اونی که دست متشرع است همونیست که شارع خواسته عمل بشه. پس بنابراین این مسئله که حالا اسم گذاری برای تمام اعضا و شرایط شده یا برای یه تیکه، این که فرقی در اونی در مخترع که فرق نمیاره، که اون مخترع اون معجونی که دوای درد انسان هاست، که نماز برای این است که انسان را از بود دوری خدا بیرون بیاره، انس با خدا ایجاد کنه، معراج مؤمن باشه، قربان و کل تقی باشه، او بالاخره اونیست که شارع اختراع کرده. اونی که اختراع کرده دست مردم داده. حالا در مقام تسمیه یکی میگه صحیح، یکی میگه عمی. پس بنابراین قولن که در یه مسئله اسم گذاری بحث میکنن، این نباید باعث تفاوت بشه در مسئله مراجعه به عرف برای تشخیص اونی را که شارع اختراع کرده او چیه. بله اشکالات ما سر جاش هست. حالا بنابراین صحیح باشیم یا عمی، ما میخوایم لباسمون رو بشوییم، نجسه، میخوایم بشوییم پاک بشه. در دلیل گفته اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، بشو جامعت را از ابوال حیوانات غیر معکول لحم. خب بشو، نجسه، باید شست. غسل چیه؟ آیا در غسل معتبر است با ماء باشه یا با مایع مضاف هم غسله؟ غسل درش عصر فشار معتبره، تو فشار ندی غسل صادق نی. آب که میره جوفه تو کر یا در ماء جاری یا آب شیر لوله، وقتی که آب میره در جوف این لباس به همه این لباس احاطه پیدا میکنه، این هنوز غسل نشده، باید آب ازش در بیاد تا غسل صادق باشه یا نه؟ ولو در نیامده، همین که آب نفوذ کرد بهش، احاطه که برش، ولو در نیامده غسله. و همچنین در سب به ما و غسل با هم فرق داره یا یکیه؟ سب همون معنای غسله به هر معنایی که داره شه یا نه؟ سب عبارت از رسیدن آب است به چیزی، اما غسل عبارت از این است که ازش عبور کنه. اینا یه خصوصیاتی است که جای شک و شبهه. حالا لفظ غسل را، غسل که عبادت نی، غسل یه لفظی لغویه، مردم میگن برو دستو بشو. عربام قبل از اسلام هم میگفتن به بچه یک دستش خاکی بود فرض کنید، میگفتن برو دست بشو. بشو یعنی چه؟ یه لفظ غسل از معاملاته، از عبادات نی، معاملات به من اهم، نه معاملات از عقود. معاملات بر من عالم چون عبادت نیست، چون قصد قربت درش معتبر نیست، از عبادات و بالمعنى الاعم. این لفظ که در کلام شارع واقع شد، ما اگر بخوایم ببینیم معنای این قصد که شارع واجب کرده گفته بشو جامد را از ابوال ما را که، یعنی چه کار کن؟ ما به کجا مراجعه باید بکنیم؟ مراجعه به عرف، منتها چون این حقیقت شرعینی به عرف عام اهل لسان. چون قصد از چی میفهمن؟ چه کار باید کرد؟ وقتی اونا غسل میکنن میگن غسل تو صوبی، یعنی چه کار کردن؟ ما همون کار رو باید بکنیم، شعار دستورمون داده، همون کار رو باید انجام بدیم. در اونجا به عرف عام مراجعه میکنیم، ولو غیر مسلمان ها، که غسل در نظر اونا چیه؟ چاره هم گفته همون کار رو بکن. در ماهیات مختره مردم غیر مسلمان اجنبی هن، اونا خبر ندارن از مسائل، اما مسلمانایی که در حقیقت در خدمت رسول اکرم بودن و از اون بزرگوار ولو یدن بیاد ولو بر زمان ما، از اونا گرفتن. ماهیات مخترعه دست مسلموناست، بعد به مسلمونا مراجعه که مسلمونا نماز میگن گفت بخونن چه کن؟ میدونن چه کن؟ از همونا باید بگیریم، مرجع اونه. اگر اشکالی که ما کردیم که متشرعه معنای مخترع را به طور کنه نمیدانه، علل اجمال میدانه، امتیاز میده بین او و بین معنای لغوی، امتیاز میده بین صلات و صوم، امتیاز میده بین صلات یومیه و نماز میت، این کارا رو میکنه. در این جور مواقع مراجعه میشه کرد، اما در مقامی که در یه جزئی شک داریم که آیا لازم است یا نه، به خصوص که عرف متشرع هم مختلفن، بعضیا استعاذه میکنن بعضیا نمیکنن، جا گیر میکنی.
خب در همینجا آقا با مراجعه به اصل عدم و رجوع به آیات شرعیه میشه اثبات ماهیت کبر فقال
کبر؟ حالا ببینیم، لابد یعنی از کلام فرید بهبهانی هم این تیکش هست که بالاخره به اصل عدم احتیاج پیدا خواهیم کرد، اما عرف متشرعه نسبت به این جزء نمیتونه چیزی تعیین بکنه. خب حالا ما از اون اشکالات گذشته ایم، اشکال ثالث ما این است که اگر اون اشکالات در بین نیست، میشه به عرف متشرعه رجوع کرد و همه چیز را به دست آورد، دیگه صحیح عمی چه فرق در مسئله میکنه که شما فقط گذاشتی بین صحیح عمی؟ او دقت کردید؟ اگر ما پذیرفتیم که در مراحل اون مراحل قبلی و حتی این مرحله نسبت به حتی جز هم میتونیم مراجعه به عرف متشرعه کنیم و بفهمیم این جز هست یا نه، که در موارد شک در اقل و اکثر هم که محل کلام ماست میتونیم مراجعه کنیم اگر اشکالات ما در بین نباشه، صحیح همی که فرق نمی کنه در مسئله، حالا لفظ بره هرچی میخواد بحث شده باشه، بالاخره نماز اونی که شارع از ما خواست و مخترع شرعی یه چیزیست، حالا نصف اون مستعمل و فیه لفظه یا کلش. صحیحی میگه همه جامعه جمعی اعضای شرایط مستعمل و فیه، تسمیه برای اونه. عمی میگه نه، فقط برای اون ارکان مثلا. حالا این یه مسئله. بعد اشکال رابع، اشکال رابع این است که از اینم گذشتیم، شما فرق بین صحیح و عمی خواستی بگذاری، خب بسم الله عیب نداره، فرق بین صحیح و عمی رو ما قبول میکنیم از شما که فرق داشته باشه، فرق نداره، اما حالا این فرق رو قبول کردیم، شما در عمی هم فرق گذاشتی بین اجزا و شرایط، بنابر عمی هم در اجزا اشکال کردی، گفتی در شرایط عیب نداره میشه، اجزا و شرایط در این جهت چه فرق میکنه؟ التفات میکنید؟ به جهت این که بالاخره اجزا میگه جزء اون ماهیت مخترع نیست، مگر شرایط دخالت در صحت و ترتیب آثار بر اون ماهیت مخترع نداره؟ شرطه، یعنی اگر انسان بدون وضو نماز بخونه اون آثاری که بر ماهیت مخترع شرعیه نماز هست بار میشه؟ لا صلات الا به تهور، تهور که جز نی، شرط. پس بنابراین شرط و جز از این ناحیه دخالتش در ماهیت مخترعه یکسانه، البته ایشون علاوه بر این میگه اصلا فرق بین شرط و جزء هر دوش لازمه دیگه. البته فرق واقعا داره، اما صاحب قوانین نظر عمدش به این جهته، بالاخره شرط و جزء هر دو دخالت دارن در ماهیت مخترع به نحو دخالتی و هر دو در ترتیب آثار اون معنویت و اون خصوصیاتی که منظور شارع بوده که از نماز گیر انسان‌ها نماز گزاران بیاد در اون دخالت داره، هم سوره رکوع سجود و همچنین شرط عدم مانع، همه اینها همه اینا دخالت داره. پس بنابراین اگر از ناحیه این است، اگر بنا شد عرف متشرع مرجع شد در این باب که باید رجوع که از اونا به دست آورد، هر چیز که دخالت در این ماهیت مقطعه به نحوی از انها دخالت داره باید از عرف متشرع گرفت. اشکالات ما که شما متعرض نشدی، فرقی بین صحیح و عمی گذاشتی که خب درست نبود، در اهمیش هم فرق بین شرط و جز گذاشتی، اینم درست نی. به عرف متشرع ما رجوع میکنیم، هر چه شرط هم هست به دست میاریم، اون چی که دخالت داره، هر چه جز هم هست به دست بود. بله اگر اشکال این است که عرف متشرع اجمالا میتونه این ماهیت رو از ماهیات دیگر، از اصناف دیگر، از معنای لغوی جدا کنه، او هم اشکالات ماست. فتح السله. این که اشکالی که این بزرگوار کرده است، یکی فرق بین صحیح و عام گذشته، درست نی؟ این مال سالسنه. اشکال دیگری که حتی بنابر اعمی فرق بین جزء و شرط گذشته، این اشکال هم درست نیست. نه فرقی بین جزء و شرط نی. اگر بناس مرجع باشه عرف متشرعه، همونطور که در شرایط مرجع است، در اجزا هم مرجعه. اگر در اجزا مرجع، در شرایط هم مرجع، فرق نمی کنه. و اما ثالثا عرف متشرعه، متشرعه اختصاص به زمان پیغمبر نداره. ما که از جیبمون در نیاوردیم. شما دیدی پدرت اینجور نماز خونده خوندی، اونم دیده پدرش اینجور نماز خونده خونده، این یه چیزیش که یدن به یاد از شارع تلقی کردن. این باز پس بر میگرده به این که عرف متشرع نمیتونه مرجع باشه در مواردی که شک در یه جزئی میکنی، در اقل و اکثر نمیتونه مرجع باشه، میتونه مرجع باشه در این که اجمالا این معنا یه معنایی است که نه معنای لغویه، نه معنای سایر ماهیات مخترع است، و نه از اون صنف نماز میته. همین مقدار، یه همون اشکالاته. در حقیقت شما اگر در یه جزئی نمیتوانی از عرف متشرع استفاده کنی، برای اینکه صحبت فتاوا و اختلاف فتاوا و عوض میشه کیفیت عمل اینا، برای همین است که پس عرف متشرع نمیتونه مرجع باشه. شما عرف متشرع رو مرجع قرار دادی، من تو از ناحیه صحیح و عمی گیر کردی. ما میگیم صحیح و عمی گیر نمی موجب گیر افتادن نیست، و همچنین فرق بین شرط و جزء باعث این نمیشه ما در اهمی فرق بخوایم بگذاریم، به جز که از اون ناحیه که شما مرجع قرار دادی باید بتوانیم رجوع کنیم و به دست بیاییم. مرجع نمیتونه باشه اون حرفایی است که ما گفتیم در مسئله ما نحنفی. و اما ثالثا، خب ما که نمیتونیم از اول صحیح هم ما دوباره برگردیم. و اما ثالثا فنقول لا یتفاوت الحال به تعدد القولین فی الفاظ العبادات. تفاوت نمی کند حال در مسئله به واسطه دو قول صحیحی و عامی که شما روی این دو قول خواستید مسئله را مبتنی کنید، در الفاظ عبادات. الفاظ عبادات بالاخره محتواش مطلبی است که شارع اختراع کرده و همون را دست متشرع، دست امت داده. از حقیقت المتشرعه، حقیقت متشرعه تابع همونیست که اون حقیقت، اون ماهیت بروس اندش شاره، همونجور که شاره اختراع کرده. فین کانت اندش شاره هی از صحیحه فکذالک اندر متشرعه. و این کانت اعم فکذالک ان در متشرعه. و اختلاف عرف المتشرعه، عرف متشرع اختلاف دارن گاهی و عدم و انتظامه ها و نظمی در همه مراحل درشون نی، لا یوجب عدم الاعتداد بها. این که متشرع در مسائل صحیح و عمی اختلاف دارن، یکی میگه صحیح یکی میگه عمی، این باعث نیست که اون چی که دست امت ما اونو نگیریم. اگر مرجع قرارش دادیم، امت حقیقت مطلب دستشه بدون اسم، کار نداره به این که حالا صحیح یا عمی چی کار داره. اصلا مردم اصلا نمیفهمن صحیح یا عمی یعنی چی. این بحثا رو شما پیش مردم بکنی بیرونت میکنن از شهر. نماز نماز دیگه. چرا مورد پیدا میکنه؟ تو حالا که ما همه گفتیم و الانم اینجا میگیم اونم هست سر جاش، بحثش اینم هست. بعد از این مسائل هم آقایون باز هم بحث سعی و عمی رو میکنن و باز هم رجوع به عرف و سیره و این مسائل میکنن. و قد بینا، و ما بیان کردیم سابقا این مطلب رو که اختلاف یسیر غیر و مضرن فی الحقیقت عرفن. در بعضی از موارد حتی جز هم اگر منتفی باشه، جز عقلا وقتی منتفی شده جز خیلی کوچیک هم باشه، کل مرکب منتفی میشه، اما در عین حال در نظر عرف نیست اینجور، ولذا تسمیه سر جاش میتونه باقی بمانه. و این از ربها عقلا. و قد بیان سابقا این که اختلاف یسیر غیر و مضر فی الحقیقت عرفن و این از ربها عقلا. و المعیارو هو العرف، خرج ما ثبت فساده بدلیل، اون چی که ثابت است فسادش به دلیل خارج شد، و بقی ما شک فی فساده تحت الحقیقت العرفیه. لا یقال ان هذه تسمیه شرعیه، این تسمیه شرعی است و نیست عرفی. یعنی در حقیقت چون ماهیت ماهیت مخترع است، شارع خودش اختراع کرده، که اسم گذاری هم شرعیه و عرفی نیست. عرفی نیست حتی از امور عرفیه قرار بدیم و مراجعه به عرف بکنیم. لعنا نقول مسما شرعیه، یعنی اون امر مخترع امریست که شارع اختراع کرده، اما تسمیه لیست به شرعیه. تسمیه ممکنه شارع هم اسم گذاری کرده باشه، اما وقتی شارع اسم روی چیزی میگذاره به عنوان شارعیت اسم نمیگذاره، به عنوانی که عهد من العرف، اسم پسر خدا، پسر که بهش میده، خدا دختر که بهش میده، اسم براش میگذاره، اونطور اسم خوب انتخاب میکنه. اما اصل اسم گذاری یه کار عرفی است. شارع که چیزی میخواد بخوره، مثل این است که اسم میخواد رو چیزی بگذاره، چیزی خوردنش غیر از همون جوریه که اهل عرف میخورن. بله، او ملاحظه میکند چیزهای خوبی که خدا راضیه میخوره، نه هر چیزی، اما در چیزی خوردن هم تو که عرفه، کاراش مثل نشست و برخواستش هم مثل عرفه. بنابراین کارهای عرفی را که امام به پیغمبر انجام میدن، اونا هم همون طبق همون معنوس معلوف مردمه، و همچین حرف که میزنن همون گونه که در سایر امور عادی صحبت میکنن، همونطور احکام شرعی هم که میخوان بیان کنن با همون قالب الفاظ عرفی که مردم میتونن بفهمن مقصود امام و پیغمبر رو، همونجور حرف میزنن. بنابراین مانعی ندارد که مسما مخترع امری باشه که مردم هیچ اطلاعی ازش نداشتن و شارع اختراع کرده این مسما رو، اما در این حال در نامگذاری به همون نحوه معنوس عرفی رفتار کرده باشه. لعنا نقول مسما شرعیست به تسمیه لیسه به شرعی. فتسمیتو مبنیتون علا طریق العرف والعاده، تسمیه مبنی بر همون طریقیست که عرف عادت اقتضا میکنه، که لفظی را اسم میذارن برای چیزی. مثلا اگر چنانچه زید را اسم یه انسانی گذاشتن، حالا اگر چنانچه یه خط به انگشتش کشیده شد، خب عوض شد، فرق که این غیر از اونیست که خط نداشت، حالا دیگه اسم زید اسمش نی؟ یا اگر یه انگشتش بریده شد اسم زید اسمش نی؟ چرا هست؟ اینجا هم همینجور در عالم تسمیه هم بعضی از اجزا یا احیانا شرایط جوریست که اگر نباشدن باز در نظر عرف مسما موجوده. فإن الشارع ایزن من اهل العرف از اهل عرف است، فالمسما و ان کان من الامور توقیفیه که حادث شده است از ناحیه شارع، لکن طریق تسمیه من به نظرم این کلمه فهم علاوه بر این که برای دقت میتونه باشه، یه اشکالاتی در این حرفهای صاحب قوانین هست. او این است که اگر مقصودت این است که عرف متشرعه مطلب شارع دستشونه، فرید بهبهانی رضوان الله علیه مرجع قرار داده عرف متشرعه رو، و شما هم از اون اشکال اول و دومت گذشته ای، پذیرفته ای که مرجع است، اون وقت گفتی که تفاوت بین صحیح و عمی فرقی در مسئله نمیاره. حالا اسم برای صحیح بوده یا هرچی بوده، ما چه کارش داریم؟ حقیقت اون ماهیت مختره که شارع قرار داده دست مردم داده که در مقام عمل عمل کنن. حالا در اسم گذاری برای همش وضع کرده یا برای یه تیکش وضع کرده، برای صحیح یا برای هم، اما بالاخره اون ماهیت مختره یقینا ماهیت صحیحه، همونو دست مردم داده، همون است که باید انجام داد. اگر اینو پذیرفت این مرجعیت را، دیگه اصل مسئله تسمیه و اینکه یه جزء اگر منتفی بشه مضر به صدق اسم نیست، کاری ما به صدق اسم نداریم. ما اسم را، لفظ صلات را میدونیم چیه، ما میگردیم اون معنا، عرض و طول معنا را پیدا کنیم. عرض و طول معنا ما نمیخوایم ببینیم عرف این اسم را صادق میدونه یا نه، 60 سال صادق بدونه یا ندونه. ما میخوایم ببینیم اونی که از شارع گرفته است و داره هر روز عمل میکنه او چیه. اینو ما مرجع قرار دادیم، او خودشو میخوایم، اسمشو ما نمیخوایم. ما خودش رو به دست میاریم تا اجزا و شرایط نماز رو میخواییم به دست بیاریم. بحث ما در اینجاست، در مقام تشخیص ماهیت صلات اجزا و شرایطه، نه در مقام کجا صدق اسم میکنه کجا صدق اسم نمیکنه. ما در مقام تمسک به اطلاق که نبودیم که، ولذا اصلا این بحث تسمیه عرفی است و ولو مسما شرعیه، و اگر یه جزء کوچولو ولو واقعا هم جزء بشه اگر منتفی بشه به صدق اسم ضرر نمیزنه ولو عقلا مضر است. اینا مال جاییست که ما در صدق تسمیه و در صدق لفظ حرف داشته باشیم، ما کار به صدق لفظ نداریم. ما میخواییم ببینیم اجزای نماز چیه و بنا شد مراجعه کنیم به عرف متشرعه، به قول آقای وحید بهبهانی. اشکالایی که ما هم کردیم که نمیشه رجوع کرد، اونا هم صرف نظر کردیم، مرجع قرار دادیم، تفاوت بین صحیح و عمی رو خواستیم به وحید بهبهانی اشکال کنیم. نه، این اشکال وارد برای تفاوتی بین صحیح و عمی، اما دیگه باب تسمیه رو پیش کشیدن و صدق اسم به صدق اسم مضر نیست عرفن و عقلا مضر، اینا به درد اون مطلبی که ما مرجع قرار دادیم عرف رو به درد اون نمیخوره. و بالجمله لا فرق در عبادات و معاملات. خوب دقت کردید که فف هم اگر اشکالی هم باشه، اصل اما سالسن اشکالش به وحید بهبهانی وارده، اما این که کشیده شد در مسئله تسمیه و صدق لفظ، ما در مقام صدق لفظ نبودیم، ما در فکر این بودیم که ماهیت صلات را پیدا کنیم، اونو ببینیم چیه اجزایش، ببینیم چیه، هرچی جز فتوا بدیم، هرچی جز نیست فتوا ندیم به جزئیات. اینو میخواستیم به دست بیاریم و این کار به صدق اسم نداره، کار به این داره اون چیزی که دست متشرع او چیه، اون اگه ما پیدا کردیم اجزا و شرایط به دست میاد.
عجیب. یعنی اگر چون چی شما در رفتی در بین عرب ها هیچ لفظ عربی هم بلد نیستی، نمیتونی بفهمی اینا چجور میخورن، چجور مینشینن، چجور وامیستن، با این که صحبت لفظ نیه کاریست انجام میدن. شما نگاه میکنین کاری که دست عرف متشرع است چیه، مراجعه میکنیم ببینیم این کاری که دست متشرع است و از شارع گرفتن اون چیه، به لفظ نداره، خودشون به دست میاریم.
تموزیات بودن اجزا رو با صدق اسم و عدم صدق اسم میخواییم،
صدق اسم و عدم صدق اسم در جایی شما تمسک به یه دلیل لفظی بخواییم بکنیم، وقت اونجا قهرن اونجایی که لفظ صادق نیه تمسک نمیتونیم بکنیم، بگیم این تمسک به اطلاق در جایی میشه تمسک کرد که صدق لفظ بکنه. و بالجمله لا فرقه، این بالجمله به اصل مطلب سالسن میخوره که مطلب حقیست و خلاصه فرقی نیست بین عبادات و معاملات فی ذلک در این مسئله. الا ترى انهم استشكلوا فی المعنى العرفی للغسل، در معنای عرفی غسل، فقیل یدخل فیه العصر، در معنی حقیقت غسل عصر فشار معتبر است در سیاب، و قیلی گفته یدخلو، قولی هست که یدخلو در ماهیتش اخراج المؤمن، ما غسالتش باید خارج بشه، عصر خصوصیت نداره به هر نحوی که خارج بشه، ولو تکونش دادن توی آب که آب ازش عبور کنه. و قیل یحصلو بالماء المضاف و قیل یشترط المطلق و هاکذا. و بعضی فرق گذاشتن بین سب ما و غسل، گفتن سب معناش اتصال آبه، برسه آب، غسل عبور کنه و نحو ذلک. فکما یؤخذ در الفاظ معاملات به ما هو المتداول عند عامه اهل العرف، عامه اهل عرف که وقتی میخوان شست و شو کنن تو هم لباس دیگر به بول غیر معقول لحم آلوده شد بشو، باید همون کار را انجام داد، باید دید اون کاری که اونا میکنن اون چیه. منتها این چون از معاملات به عرف عام رجوع میکنیم، در عبادات عرف عام خبر ندارن، عرف خاص متشرع خبر دارن، به او باید رجوع کرد. به ما هو المتداول عند عامه اهل العرف و اغلبهم، فكذلك يؤخذ در الفاظ عبادات ما هو المتداول عند المتشرع سواء قلنا بانها اسام لسيئه ولام، فرقی بین سيئه و امنی. فنقول مثلا متبادر عند المتشرع اگر باشد صلات متلبسه به رکوع و سجود و قرائت و قیام و تشهد و سلام، این مال اجزا، و زمیمه کن مع کونها مصاحبه با طهارت از حدث و از طهارت از خبث، و حاصل شد شک در این که ماهیت آیا تمام میشه به همین مجموع یا علاوه بر او یجب و فیه کون المسلی فی مکان مباعزن، یعنی شرط اباحه مکانم هست، فیمکن اجرا اصل العدم فیه، اینجا اصل عدم درش جاری میکنیم، نظیر اشتراط دلک فی غیر فی غسل غیر ثیاب، دلک یعنی دستمالیدن، در غسل غیر ثیاب بدنت را شما اگر نجس باشه آب که جاری میکنی با دستم بمالی شرطه یا نه آب که بریزی هم که جاری شد کافیه، فی شستن غیر ثیاب، والعصر فیها، و عصر در ثیاب که اونجا محل بحثه، اون مقداریش که از عرف متشرع توانستی میگیری، اونیش که بالاخره نتوانستی به دست بیاری با اصل عدم نفیش میکنی. بنابراین خوب دقت کنید، بنابراین تا اینجا نتیجه این میشه به جای رجوع به اخبار و به دست آوردن اجزا و شرایط و بعد هم نسبت به شیء مشکوک که هرچه فحص کردیم خبری روایتی چیزی پیدا نکردیم اصل عدم جاری کردیم، اینجا بنابراین این طریقه
تمام اعضا و شرایط رو از عرف متشرعه به دست میاریم و از عرف متشرعه که به دست آوردیم نسبت به یه چیزی هم اگر شک کردیم اصل عدم جاری میکنیم. یعنی در حقیقت عرف متشرعه به جای اخباری که بیان کرده است اعضا و شرایط نماز را. اگر عرف متشرعه رو خاطر جمع شدیم اینجوری که این میخونه، یقینا از شارع گرفته، خودش در حقیقت این یه طریقیست برای کشف در عمل شارع، همون شبیه میشه به مسئله خبری که الان نقل میکنه راوی برای شما، این کشف میکنه از این که شارع این معتبر دونسته در عمل. هر دو تا طریقن برای نشون دادن کاری که شارع کرده در مسئله صلات، که چی جز قرار داده چی قرار نداده. یکی سیره عملیه، عیناً شبیه به این که سنت یه بار شارع عمل میکنه، خود امام عملی رو انجام میده شما چیز میفهمی، یه بار بیان میکنه شما ازش چیز میفهمی. سیره عملی اگر متصل شد به زمان معصوم و از اونا گرفته باشه، هر چی رو احراز شد که از اونا از معصوم گرفته است، خب او حجت میشه، همون رو اخذ میکنیم. بعد میفرماید که وکذا لو قلنا این که متواده از صلات هو ذات و تکبیر و القیام و فاتحه و رکوع و سجود، و شک کردیم در این که تشهد و سلام نیز جزءش است یا نه. مثال اولی برای شرط بود، مثال دومی برای شک در جزئیت یک شیء مشکوک. فرق نمی کنه، بالاخره مرجع اگر عرف شد هر چه که معتبر است از عرف میگیریم، یه چیزی هم اگر شک کردیم چه در جزء باشه چه در شرط، اصل عدم درش جاری خواهیم کرد. و شهدکنا فی کون تشهد و سلام ایزن جزء لها املا، و فی کون سوره ایزن جزء لها املا، و هل هو مشروطون به شرط آخر املا. همه اینا در حقیقت هر مقدارش که از شر گرفت از عرف گرفتیم، هر مقدارش نتونستیم بگیریم به اصل رجوع خواهیم که نه، ازا علم یه جاییست که اصل نمیشه دیگه جاری کرد. رفتیم همه اعضا و شرایط رو که میتونستیم به دست آوردیم، نسبت به یه چیزی شرطن او جزءن شک کردیم، اما شک ما اینجوره، آیا جزء است یا مانع؟ یعنی در حقیقت علم اجمالی داریم، یه جوری اعتبار شده این شی، یا وجودش اعتبار شده که بشه جزء یا شرط، یا عدمش اعتبار شده که بشه مانع. نمیدونیم کدوم ها. اگر بیاریم احتمال میدونیم با مانع آورده باشیم عمل رو، اگر چنان چه ترک کنیم احتمال میدیم با ترک جزء یا ترک شرط مواجه شده باشیم. خب در اینجا اعتبار چون قطعیه، یا وجودش یا عدمش، دیگه نمیتونیم اصل عدم جاری کنیم، اونجا دیگه ناچار میشیم احتیاط کنیم، یه دفعه عمل را بیاریم با این شی، یه دفعه بدون او. میفرماید نه، اذا علمنا، علم اجمالی، علم پیدا کردیم به مدخلیت یک چیز دیگری در عمل، اما نمیدونیم به عینه به چه نحو، فلا یمکن اجراء الاصل هنائزن، و یجب ابراء الذمه بالاتیان بالمحتملات. در بعضی از موارد بدون تکرار عمل ممکنه، یقین داریم یا استعاذه و یا سوره، یکی از این دوتا واجبه، یکیش واجبه، نمیشه بدون هر دو آور. خب اینجا هر دو رو بیا، مضر کنی، یه عمل میگریم هر دو رو انجام میدیم احتیاطا، هر کدوم واجب باشه آورده باشه. یه وقت است که وضع اون چیزی که علم اجمالی داریم به اعتبارش و نمیدونیم چجور، همون مثالیش که زدم که دوران ام بین اینکه وجودش معتبر باشه یا عدمش معتبر باشه، اون رو نمیشه جمعش که در یه عمل. طبعا اتیان به محتملات به این میشه که تکرار کنیم عمل را. هین ازن و یجب ابراء الذمه بالاتیان بالمحتملات و هازا غیر ما نحن فی، این غیر اون موردی است که ما فقط شک داریم داریم جزء هست یا نیست. اونجا هر مقدارش به توانستیم به اخبار یا فرض کنیم به سیره عملی اگر ثابت بشه به دست آوردیم و بقیه رو به اصل عدم نفی کنیم، بالاخره احتیاج به اصل عدم پیدا شد. ثم دیگه